بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم قبل از ورود به شرایط وجوب زکات به این مسئله می‌پردازیم که آیا وجوب زکات به اموال عامه هم تعلق می‌گیرد یا اختصاص دارد به اموال خاصه، یعنی اموال مالک خاص. گفتیم ظاهر چیز است که مخصوص اموال مالک خاص، مشمول مالک عام نمیشد. خب مالک عام رو دیروز یه توضیحی دادیم، ولی امروز میخوام بیشتر توضیح بدیم. اینجا که میگیم مالک عام یعنی دولت و اموالی که در اختیار دولت به ماهی دولت است، اینو منظور ما از مالک عام. حتی مقصود ما از مالک عام امثال مساجد و مدارس و موقوفات و اینها نیست. ولذا فرزن اگر کسی زمینی که کشاورزی رو وقف برای مسجدی کرد، وقف برای مسجده، اما باید زکاتش رو بپردازه. وقف برای مدرسه علمیه است، باید زکاتش رو بپردازه. وقف برای مؤسسه است، نهادی است، نهاد خیری، متولی و هر ناله باید بپردازه دیگه. حالا اگر واقف خودش متولی است، خودش باید بپردازه. اگر نه خود متولی باید بپردازه. اگر هم متولی نداشت، متولیش حاکم شرع دولت، دولت اول زکاتش رو میاره بیرون، بعد مابقیش رو باید خرج مسجد کنه. بله خود دیگه یه کاسه که شرط اعتبار. ببین اصلا این تعبیر شخصیت اعتباری یه مقدار جای اشکال داره. شخصیت اعتباری حالا فرض کنید که ما میگیم که قبلا اونا میگن شخص اعتباری، ما میگیم اصلا کلمه شخص اعتباری فیه اشکال، چون اول باید ببینیم ما شخصیت اعتباری داریم تا بعد معلوم بشه شخص اعتباری داریم یا نداریم. شخص اعتباری یعنی کسی که متصف به یک شخصیت اعتباری است. حتی به چون پیشنهاد کردیم که این تعبیر شخص اعتباری دقیق نیست. خب حالا نظر چون این نبود. تعبیر شخص اعتباری هم پیه اشکال، چون شخص اعتباری فرع وجود شخصیت اعتباری است که اصلا ما میتونیم شخصیت اعتباری داشته باشیم. خب شخصیت اعتباری یعنی چی؟ یعنی شخصیتی، چیزی که با اعتبار معتبر تبدیل به شخصیت میشه. شخصیت یعنی چه؟ یعنی بتواند این وجود، این وجودی که به اعتبار به وجود میاد، بتواند مالک باشد، بتواند بفروشد، بتواند بخرد، و حتی اینکه حالا احکام ارث چجوری بار میشه اون بحث دیگری است. ولی مثل سایر اشخاصی که طرف معامله قرار میگیرند، طرف مبادله قرار میگیرند، باید این هم بتونه طرف مبادله قرار بگیره، هر نوع از انواع مبادلات که این بالاعتبار، با اعتبار معتبر بتواند تبدیل به یک شخص بشود. یعنی اعتبار میکند معتبر چی رو؟ معتبر شخص اعتباری رو اعتبار نمیکنه، معتبر شخصیت اعتباری رو اعتبار. اونی که متعلق اعتباره که شخص نیست، اونی که متعلق اعتبار شخصیته، این متعلق اعتباره. شخصیت رو وضع میکنن. به عبارت دیگر حکم وضعی است، یک حکم وضعی است. مالکیت وضع میشه، میگه مالک وضع میشه. میگه در حکم وضعی شما نبید مالکیت وضع میشه. وقتی میگه زوجیت وضع میشه، اعتبار میشه زوجیت. زوج که اعتبار نمیشه. شایع که اعتبار میکند زوج رو اعتبار میکند یا زوجیت رو اعتبار میکند، مالک رو اعتبار میکند یا ملکیت رو اعتبار میکند. در شخص اعتبار میکند، میگه شخص جعل میشه، شخص اعتبار میشه یا شخصیت اعتباری جعل میشه. اونی که قابل تعلق جعله، اونی که قابل تعلق وضع و رفعه، که میتواند متعلق حکم وضعی بشه، متعلق رفع و وضع، او صاحب این شخصیت نیست بلکه خود این شخصیت. اگر گفتیم مسجد شخصیت اعتباری دارد، یعنی شخصیت اعتباری برای مسجد وضع میشه، نه اینکه مسجد که شخص اعتباری، بله بعد از اینکه وضع شد برای شخصیت او میشه شخص اعتباری. اون تا شخص اعتباری او، شخص اعتباری بودنش عرضی است، یعنی ثانوی است، تبعی است، تبعا اون شخصیتی که برای او وضع میشه، جعل میشه. حرف ما اینه که شخصیت چیه؟ میگیم شخصیت از انواع احکام وضعی است، حکم وضعی، مثل مالکیت. شخص اونیست که این برای چه عارض میشه، این به اوش تعلق میگیره. اون چه شخصش؟ یعنی شخصیت قائم به اوست. او جعل نمیشه اونی که شخصیت قائم به اوست. اونی که جعل میشه خود شخصیته. اونی که ملکیت قائم به اوست، او که جعل نمیشه، ملکیتش جعل میشه. خیلی حرف غلطیه. هیچ وقت کسی مسجد انسان جعل نمی کنه که. اونی که جعل می کنن چیه برای مسجد؟ حکمه برای جعل. حکم قابل جعله. انسان بودن که قابل جعل نیست. حکم قابل جعل. این حکم یا تکلیفی است یا وضعی. حکم قابل جعل. خودتون میگید. چیزی قابل جعل. ما تو جعل ها جاره که جعل می کنه، انسان جعل می کنه، حمار جعل می کنه، یا حکم دارن میکنه جعل میکنه. حکم جعل میشه. حکم یا وضعی است یا تکلیفی. و گفته ایم که گاهی، این رو هم مرحوم اسد گفتن، بزرگان گفتن، گاهی اول حکم وضعی رو جعل میکنه تا احکام تکلیفی برش بار بشه، گاهی حکم تکلیفی رو جعل میکنه و از حکم وضعی انتزاع میکنیم. یعنی گاهی حکم وضعی عرضی است، گاهی حکم تکلیفی عرضی است، گاهی متعلق اصلی جعل حکم وضعی است، وضعی را اعتبار می کند جائل. وضعی را، این وضعی را که اعتبار می کند، همین حکم وضعی، یعنی مالکیتی را. مالک جعل نمیشه. فرض کن اگه به یه چیزی بخوان حکم انسان بهش بده، به قول ایشون انسان، اگر بخوان حکم انسان هم بهش بدن، باید اول انسانیت رو جعل کنه تا حکم انسان. انسان رو که نمیم یه حالا، مثلا فرض کنید که فرضون بخوان به چیزی حکم انسان بده، مثلا فرض به یه حیوانی بخوان حکم انسان بده، میگن هذا انسان. اینجوری که نمیگن هذا انسانه، میگن مجازن. میگن اول باید دید انسانیت قابل جعل هست یا نه. اگه انسانیت قابل جعل بود، وقتی این جعل شد، اینو میگن به چی؟ اونو بر او حمل میکنن، میگن این همان است که انسانیت رو ما را جعل کردیم. اونی که قابل جعله، اون نسبت، نه ذات. ذات رو جعل نمی کنن، نسبت رو جعل می کنن. بعد وقتی نسبت رو به ذات جعل کردن، مشتق ازش در میاد. اینه دیگه ترتیب امور. حالا هم دیرم، برحال من ما حالا عرضاً به این مسئله پی برداختیم. بله، این هم کلامون. یعنی اول باید اعتباری او رو شخص بکند تا بعد بشه بعد شخص اعتبار. خب این اعتبار به چی تعلق میگیره؟ اعتبار به شخص تعلق نمیگیره. قبل از اینکه شخص بخواد شخص اعتباری بشه، ما باید یک شخصیت اعتباری جعل کنیم تا او اگر دارای این شخص اعتباری بشه، شخص اعتباری. کسی بخواد مالک باشه، اول ما باید یه مالکیتی براش فرض کنیم. اونخ این مالکیت که به او نسبت داده شد میشد مالک. زوجیت هم همینطوریه، رقیت هم همینطوریه. نه، مثل خلاصه شخصیت اعتباری مثل سایر شؤون وضعیه ایست که قابل جعلن و جعل به اونها تعلق میگیره، اگر جعل تعلق بگیرد بهش. اینجوری مثل بقیه مجهولات وضعیه است. شما چرا دارن مجهولات وضعیه دیگر اینجوری نمیگید؟ نمیگید مالک جعل میشه، میگید که مالکیت جعل میشه. جعل به این نسبت تعلق میگیره، به این حالت تعلق میگیره که اون وقت وقتی نسبت داده شد به یه ذاتی، اون ذات میشود دارای این عرضبت که حکم اعتباری یا دارای این شخصیت. به هر حال منظور این است که حتی اگر مالک مثلا فرض کنید مسجدی باشد، مالک خاص مدرسه ای باشد، اینها همه جزء مالک خاص به شمار میان، نه مالک عام. ما که میگیم مالک عام تابع فقه عامه. فقه هم که میگیم فقه عام یعنی فقه نظام، یعنی فقه جامعه، یعنی فقه مجموعه از انسان ها که تحت حاکمیت حاکم قرار میگیرن و اون چه بر اونها بار میشه تکلیف مربوط به حاکمه. یا خود حاکم باید اجرا کنه یا حاکم و محکوم هر دو با هم باید اجرا کنه. این میشه حکم عام، حکمی که مخاطب این حکم و مکلف به این حکم مکلف عام است. اینجا که میگی مالکیت عامه، یعنی مالکیتی که متصف به مالکیت اون شخصیت عامه است که ما ازش به انسان کلان تعبیر میکنی یا مکلف کلان. حالا گفتیم که زکات تعلق به مالکین خاص یا بگید به ملکیت های خاصه تعلق میگیرد، مطلقا به ملکیت عامه تعلق نمیگیرد، به ملک دولت یا حتی ملک مسلمینی که در اختیار دولت هست. خب چند دلیل رو در روز گذشته بحث کردیم. گفتیم انصراف، گفتیم ادله وجوب زکات، وجوب خمس سن منصرفند. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ الكتاب. منصرف از عامه مردم، حتی خمس هم همینطور. وقتی میگه الخمس بعد المعونه، معونه کی؟ منصرف از دولت و از اموال عامه. این دلیل اول. دلیل دوم گفتیم لسان خطاب در ادله خمس و زکات. لسان خطاب کیست؟ به غیر حاکم، به غیر مکلف عام. لسان خطاب چیه؟ لسان خطاب به محکومینه، به مردمی که باید به وظایفشون در ازای حاکم عمل کنند. میگه خود من اموالهم صدقتن تطهرهم. لسان خطاب به خود من اموالهمه. زکات به اموالهم تعلق میگیرد. خود کیه؟ خود حاکمه. پس خطاب به وجوب زکات اینجا از این خطاب استفاده میکنه که مکلف به زکات حاکم نیست، حاکم گیرنده است. پرداخت کننده کیه؟ اموالهم. خطاب پرداخت کننده عامه مسلمین، این هم مالک خاص. حتی در خمس هم همینطور. خطاب خیلی این آیه خمس دقیقه واقعا که آدم تأسف میخورد که چرا روی این دقت های این آیات کار نشده. واعلموا انما غنمتم. حالا این انماش، اعلموش، غنمتمش، همش واقعا جای کار ده. میگه فان خمسه فان لله خمسه. تمام شد. اول این لله خمسه، بعد وللرسول ولذ القربى. بعد بین لله و بین رسول ذو القربى فاصله انداخته. نمیگه فان خمسه لله و الرسول و ذو القربى. نکته ای داره. اول میگه فان لله خمسه، مست که این تمام شد لله. بعد اگر للرسول و ذو القربى، این به عنوان خلفاء خدای متعال و به عنوان مالک دست دوم، یعنی میخواد این نکته رو بفهمونه. از اول فان لله خمسه، بعد للرسول، بعد برای یتام و مساکین و ابن السبیل هم دیگه لام نداره. معلوم میشه این ملکیت همون ذی القربا است، نه یک ملکیت جدیدی که برای یتام و مساکین و ابن السبیل جعل شده باشه. ولذ القربا، بعد ولی یتام و مساکین و ابن السبیل. بعد ان کنتم آمنتم بالله اما انزل یوم الفرقان یوم التقا. گفتیم این کنتم آمنتم با توجه به اون معنایی که برای ایمان کرده ایم، که ایمان رو بر اهل ولایت منطبق میکند، این خیلی نکتش توشه. معلوم میشه این خمس رو آخرش کیا میپردازن؟ اهل ولایت میپردازن. این کنتم آمنتم، اگه اهل ولایت باشید این خمس رو میپردازید. تو این آیه این قدر نکته هست، یک نکته یک آیه هست که چند کلمه ای چندین نکته مهم در اون نهفته است و این از اعجازات قرآن کریم که یک آیه رو وقتی میخواد این مطلبی رو بیان کنه نکات ریزی رو در این آیه با اون عباراتش رو، لذا لامش مهمه، واوش مهمه، تقدم و تأخرش مهمه، این که چی رو اول آورد چی بعد آورد، اینا همه در قرآن کریم همش مهمه. ممکنه در گفتاره عادی خیلی متوجه به این نکات نکنیم، خیلی نکته دار نباشه، اما چون کلام کلام حکیمی است که لا یستر منه شیون الا به حکمه، لذا یکی از آداب تفسیر همین است که آدم این حکمت های ریزکاری های تعبیری قرآن رو بهش بپردازه و توجه کنه. تدبرم به همین معنی ظاهر. خب بله، نه تکلیف حاکم خوده، نه اینکه بر زکات بر او واجب بشه که بدهد. ما داریم میگیم دادن زکات بر کی واجبه، اینجا نگفته دادن زکات بر حاکم واجبه. بله حاکم هم مکلف به خوده و این نشان، این در آینده بحث خواهیم کرد که اصلا اخذ زکات از تکالیف دولته. این که حالا رأس شده زکات را همیتون مردم خودشون میپردازن، این در نتیجه این است که ائمه اطهار صلوات الله تعالی علیهم اینها دستشون کوتاه شد از حکومت. اون تعبیر زیبای اون قصیده دهبل که میگه وقتی به اینجا رسید حضرت رضا دستش رو بجد تکون میده که هر ثبت خدمت شما که ترافی اهم فی غیرهم متقسمن و ایدیهم من فیئهم سفراتی. فیئشون مالشون، دیگران مالو تقسیم میکنند و میخورند و میبرند، دستشون از این فیئ خودشون ملک خودشون سفرات هست. سفرات این خالی است، این صفرم که صفر میگن از همین جا آمده، یعنی هیچ. خلاص این هم دلیلی که بیان کردیم و اینا رو قبلا بحث کردیم. امروز به یک دلیل چهارمی میپردازیم غیر از علیه قبل گذشته، یا دلیل سوم بیانم بدم. بله دلیل سوم و اون نقض غرض است، یعنی اگر ما بخواهیم قائل بشیم به اینکه بر دولت هم زکات واجبه، خب این نقض غرض است. چون غرض از واجب از وجوب زکات و خمس چیه؟ غرض از وجوب خمس و زکات این است که دست دولت باز باشه برای رفع مشکلات مردم و مدیریت جامعه و رفع نیازهای اجتماعی. خب اگه بخوام بگیم به اینم زکات تعلق میگیره، زکات تعلق میگیره که چیکار کنه؟ که چی رو تأمین کنه زکات؟ غرض حاصل نمیشه. غرض این است که دست دولت باشه که دولت بتونه این کارها رو باهاش بکنه. انما الصدقات للفقراء والمساكين. للصدقات کی باید بده؟ از خود العاملین علیها معلوم میشه این رو باید که کار کی انجام بده؟ باید دولت انجام بده. دولت باید زکات بگیرد که این رو بین فقرا تقسیم کنه. خب این برای تقسیم بین فقراه. اگه بخواد به همینی هم که دولت از فقرا میگیره همین هم باید داد، خب باید زکات بده. خب این نقض غرض میشه. غرض این است که دست دولت پر باشه تا به فقرا برسد، تا به مساکین برسد. برای این غرض اینه. ولذاست که اگر بخواهد از اون چه مال مساکین است که دست دولته، این دوباره یک زکاتی بهش تعلق بیاره. هم نقض غرض هم دوباره تسلسل هم لازم میاد. تسلسل لازم میاد. به زکات بادم زکات. خب فرض کنید به اموال عرصبت که دولت هم زکات تعلق گرفت، اون زکات هم که اموال دولت تعلق میگیره بازم باید یه زکات بهش تعلق گیره، بازم ها کذا. لذاست که بنابراین اموال عامه نمیتواند متعلق زکات باشه. دلیل چهارم روایاتی است که لسان این روایات از لسان این روایات استفاده می شود که این زکات به اموال خاصه تعلق می گیرد، نه به اموال عامه، نه به اموال دولت. نظیر صحیحه محمد ابن مسلم که عبارتی که در این صحیح آمده این است که ان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء، این عبارته. حالا خود عبارت رو بخونیم از روایت، روایت حدیث دو از باب یک از ابواب ما تجب فیه الزکا. عبارت این است، حدیث دوم به اسناده عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. این روایت هر ضمن اینکه ازش استفاده می شود همین مطلبی که ما بحث می کنیم که می فرماد فرض للفقراء في اموال الاغنياء یا في مال الاغنياء، این مال الاغنياء مال مردم عادی نه مال دولت. ضمن استفاده این مطلب از این روایت استفاده دیگری هم میشه نسبت به بحث قبلی که گفتیم که آیا هل یجب حق آخر فی المال غیر الزکات و الخمس. این از همون ادله ایست که استفاده میشه که دیگه حق دیگری غیر الزکات و خمس واجب نیست، حق معلوم، حق معلوم، حق واجب در عرض زکات و خمس نیست. مرحوم صاحب جواهری عبارتی داره اینجا از این از جاهای جالبی، چون مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع میکنند بر وجوب این حق معلوم، البته در خصوص حق معلوم در بعد از درو کشت و بعد از هر سبت که چیدن میوه ها و اینها هر هست از آیه کریمه هر سبت که و آتو حقه و من کل الثمرات بعد و آتو حقه و یوم حصاده که گفتن این و آتو حقه چیزی دیگری غیر از زکات است و غمس و اینها، که وقتی میچیند هر سبت که میوه خودش رو خوبه این مقدار از این میوه رو به فقرا بده قبل از اینکه بخواد بعد خمس و زکات شو حساب. خب شیخ میگه این واجبه. از این طرف صاحب جواهر یه عبارت تندی داره از بانون نادان، میگه اگر کسی قائل به این وجوب بشه به وجوب این مت، این کسیست که اصلا هیچ بویی از فقاهت نبرده و فتوا دادن بر او حرام است و بداند که لیاقت فتوا دادن نداره. یعنی از این طرف، بلکه الان غیر از مفهوم شیخ ابن بابای هم یه عبارت دارد نزدیک به این، یا مرحوم صاحب ذخیره هم یه عبارت، اما از این طرف مرحوم صاحب جواهر به این تندی میگه اگه کسی قائل به وجوب این حق معلوم بشه این اصلا لا یعرفو من الفقه شی، هیچ لیسه به شی، لیسه علا شی. بعدم میگه که اصلا یحرم علیه الافتا، هم چه تقریبا به همین مضمون لا یجوز له ان یتصدى للافتا، و باید بدوند که هیچ حظی از فقاهت نه. هر دو طرف یه مقدار افراط تفریط توش هست، همون اجماعی که شیخ ادعا کرده یه مقدار افراطی است، هم این حمله تند مرحوم صاحب جواد. به هر حال این بحث گذشت که این روایت برای اون بحث هم مفید. بله، یعنی این مطلب اشاره به، ما اینو گاهی میگیم، ما گاهی گفته ایم که ما علم اقتصاد هم داریم نه فقط فقه اقتصادی، ما ما از منابع دینیمون علم اقتصاد رو هم کشف، یعنی قوانینی، قوانین تکوینی، این که علم اقتصاد یعنی علم کشف قوانین تکوینی حاکم بر بازار. این بیان بیان عرصبت که کشف از اون قوانین تکوینی است که حضرت میگه یه قانون تکوینی وجود داره که هر جامعه ای میزان ثروتی که در اون جامعه هست محدوده، حساب داره. لذا ما این آیات مربوطه به عرصبت که میفرماد، آیات متعددیم با این عبارت که عرصبت که در آیات کریمه قرآن که یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، این یقدر رو حالا البته دو جور یقدر داریم، حالا اینجور میگم این یقدر رو خب خیلی از مفسرین میگن یقدر یعنی یقتر، یقتر یعنی یقدر یعنی تنگ میگیرد، یبسط رو میگه، میگه یبسط رزق میگه، برای بعضی ها بسط رزق میکند، برای بعضی ها تنگ میگیرد، یقدر رو منه تنگ گرفتن میگیرد، ما این رو قبول نداریم. یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، یقدر یعنی به اندازه، به اندازه، یقدر قدر یعنی بسط رزق قدر دارد، جامعه رزقش رزق دارای قدر، دارای اندازه است، بی نهایت نیست. خب هر جامعه یه مقدار رزق داره، این رزق هم روی حساب به این جامعه داده میشه. وقتی روی حساب به این جامعه داده میشه که به همه برسه، وقتی که به همه برسد، اگر آمد کسی از این رزق جامعه، رزق اجتماعی چیزی رو برای خودش ذخیره کرد و به اون کسی که باید بدهد نداد طبق قانون تشریعی، این قانون تشریعی با این قانون تکوینی با هم همسانند، همسازند، همسازگارند، که چون مقدار، مقدار اندازه تکوینند، ثروت مقدار داره، اندازه داره. آمده تشریع بر اساس این مقدار معلوم ثروت، آمده ثروت طوری تقسیم کرده که به همه برسه. خب اگر یک غنی نداد حق فقرا رو، همین فرمایش حضرت میاد که ما ارتبط که چی عبارت الا به ما متعبیه غنی، که هیچ بغیر محتاج فقیران، یه همچه عبارتی الا به ما متعبیه غنی، وقتی که یک فقیری احتیاج پیدا میکنه، اگر تو جامعه فقر پیدا شد معلوم میشه اهل زکات زکات ندادن، معلوم میشه اهل خمس خمس ندادن، بر اساس اون قانون تکوینی این معنا گشت میشه. ادامه بحث انشاءالله فردا پیم. صلى الله على محمد